سقراط رو پدر علم فلسفه غرب میدونن، کسی که راجع به هر چیزی و هر کسی سوالات زیادی میپرسید. معروفه که سقراط نظرات خودش رو بی پرده و بی محابا در هر محفلی بیان میکرد. همین تفکرات عمیق و همین جسارت هم در نهایت کار دستش داد. دوستان سلام، من آرمان هستم. به دیپ پادکست خوش اومدید. در این ویدیو قصد داریم در مورد سقراط صحبت کنیم. اندیشمندان اعتقاد دارند که سقراط پدر علم فلسفه غربه. اما شاید برای ماها جالب باشه، سقراط در طول حیاتش هیچ چیزی رو به رشته تحریر در نیاورده. هر چی در مورد سقراط میدونیم بر اساس نوشته شاگردانشه، مثل افلاطون و یزنوفون، که به این نوشته ها در طول این ویدیو خواهیم پرداخت. و فکر کنم اولین ویدیویی هم باشه که داریم به زندگی نامه یک اندیشمند میپردازیم. پیش نیامده بود که به زندگی نامه مخترعین و اندیشمندان بپردازیم، که حتما در این مورد ویدیوهایی رو تهیه خواهیم کرد. در توضیحات من لینک سایت بریتانیکا رو هم گذاشتم که از مقاله بریتانیکا استفاده کردیم. اگر دوست داشتید میتونید مطالعات بیشتر رو انجام بدید. بریم به سراغ داستان زندگی سقراط. در بین فیلسوف‌ها و در بین دانشمندانی که در جهان زندگی کردند، از همه ناشناخته ترینشون خود شخص سقراطه. با اینکه بسیاری از انسان‌های روی کره زمین در طول این قرن‌ها اسم سقراط رو بسیار شنیدن، اما میگیم هیچ نوشته‌ای از سقراط وجود نداره. هر چی که ازش می‌دونیم بر اساس نوشته‌های افلاطون و گزنوفونه و همچنین نویسنده‌هایی که هم عصر با سقراط بودند. اون هم دقیق مشخص نیست که آیا افلاطون داره به درستی از سقراط یاد میکنه یا یک مقدار خیال پردازی هم در نوشته هاش وجود داره. به نظر هم میرسه که کلن خاطراتش با سقراط رو داره بیان میکنه. همین باعث شده که در فلسفه یک مقولهی وجود داشته باشه به اسم سقراطیک پرابلم یا مشکل سقراطی، که اشاره به اون نیمه ناشناختهی سقراط داره. پدر سقراط یک مجسمه ساز بود، مادرش هم یک زن معمولی و خانه‌دار. پدر علاقه خیلی زیادی داشت که سقراط هم مجسمه ساز بشه. به همین دلیل در سن نوجوانی دست سقراط رو می‌گرفت و اون رو با خودش به کارگاه مجسمه سازی می‌برد. گویا سقراط مجسمه ساز هم شد و در جوانی کلاً آوازه‌ای هم به هم زد. مجسمه‌ای ساخته بود به اسم پیکر سه الهه یونان باستان که اطلاعات چندانی امروزه از اون مجسمه در اختیار نداریم. در همون دوران نوجوانی هم شروع به مطالعه فلسفه کرد. شیفته فیلسوفی شد به اسم آناکساگوراس که از فیلسوفان یونان باستان بود و آثار این فیلسوف رو مطالعه می‌کرد. اما تفکرات آناکساگوراس چی بود؟ آناکساگوراس اعتقاد داشت عناصر مختلف ریشه‌ها و به وجود آورنده‌های مختلف دارن. یعنی آتش به خودی خود به وجود نمیاد. یه چیزی آتش رو به وجود میاره و اون چیزی که آتش رو شکل میده باید بهش ربط هم داشته باشه. یعنی مثلا آب آتش رو به وجود نمیاره، اجزای تشکیل دهنده به همدیگه مربوطن. یک چنین تفکرات اولیه‌ای در مورد اجزای تشکیل دهنده جهان داشت. یه عده‌ای هم اعتقاد دارن که اصلا آناکساگوراس استاد سقراط بود، ولی سایر منابع این رو تایید نمی‌کنن. در یونان اون زمان منطقه‌ای بود به اسم آگورا که در مرکز آتن قرار داشت. آگورا محل تجمع دانشمندان و فیلسوفان بود. در اونجا جمع می‌شدن و کلاً به رد و بدل کردن نظرات و تفکرات خودشون مشغول می شدند. سقراط در دوران جوانی اجازه ورود به آگورا رو نداشت. همزمان با فلسفه شروع به یادگیری ریاضیات و نجوم هم کرد. در قرن سوم میلادی نویسنده‌ای زندگی می کرد به اسم دیوژن لائرتی. دیوژن لائرتی یک زندگی نام نویس معروف بود. اطلاعاتی که از دوران باستان داریم، شخصیت‌های باستانی داریم، خیلی‌هاش رو مدیون همین نویسنده قرن سوم هستیم، دیوژن لائرتی. دیوژن لائرتی در مورد سقراط اینطور اینطور میگه: سقراط در همون دوران جوانی شیفته فلسفه شد و هیچ چیزی هم جلو دارش نبود. اون بعدها احساس کرد خیلی از اتفاقاتی که داره در جامعه میفته هیچ سودی برای مردم نداره و خیلی راحت مشکلات مردم رو به اونها یادآوری میکرد. اما با این وجود هیچ کس سقراط رو یک شخصیت علمی نمیدونست. سوالات بیشمار سقراط هم شروع شده بود. راجع به هر چیزی پیرامون خودش سوال میپرسید. اصلا معروف به معلم پرسشگر. مدام در مورد طبیعت چیزهای مختلف از دانشمندان سوالات زیادی رو میپرسید. بعد یه مدت گفت که اصلا چیکار به طبیعت داریم؟ چرا راجع به طبیعت بپرسیم؟ بیایم از خودمون شروع کنیم. خودمون چی هستیم؟ یک جمله معروفی در فلسفه وجود داره به این شکل که خودت را بشناس. تعداد زیادی از کارشناسان این جمله رو منسوب به سقراط میدونن. سال 431 میلادی جنگ های پلوپونز شروع شد. با آغاز جنگ های پلوپونز سقراط هم به ارتش فراخونده شد. وارد ارتش شد و خدمت نظامی خودش رو شروع کرد. علیرغم تفاوت هایی که در مورد زندگی نامه سقراط توی منابع مختلف وجود داره، در یک زمینه اکثر منابع با هم متفق القول هستن و اون هم اینه که ظاهر سقراط گویا زیبا نبود و ظاهر زشتی داشت. منابع می نویسن که سقراط ظاهر زیبایی نداشت، به ندرت به همون میرفت و اصلا به خودش نمیرسید. از اون طرف هم باز یک نکته دیگه ای که در بین تمامی منابع اشتراک داره برمیگرده به خدمات نظامی سقراط. میگن که بله، وارد ارتش شده بود و در جنگ های پلوپونز شرکت کرد، دلاور مردانه هم میجنگید. این رو هم ارسطو نوشته و هم سایر منابع. در نهایت هم تا سال 406 پیش از میلاد در ارتش آتن باقی موند و همینطور داشت در جنگ های مختلف شرکت میکرد. سال 406 بود که دیگه از زندگی نظامی فارغ شد، از ارتش اومد بیرون. در اون دوران وارد جهان سیاست شد. به عضویت یک گروه 500 نفره در اومد که وظیفه‌شون انجام امور اجرایی شهر آتن بود. در اینجا زنوفون به نکته جالبی از این گروه 500 نفری اشاره میکنه. میگه این گروه 500 نفری وظیفه دیگه‌ای هم داشتن. وظیفه‌شون این بود که مجازات تعیین کنن. مجازات برای سربازانی که از ارتش فرار کردن. معمولا این سربازها رو دادگاهی میکردن و همه افراد بلند میشدن و میگفتن این سرباز باید اعدام بشه، جز یک نفر، و اون یک نفر هم سقراط بود. با اون افراد مخالفت میکرد و میگفت این سرباز اصلا نباید مجازات بشه و باید به زندگیش ادامه بده. از همینجا یک مقدار علم ناهماهنگی با جامعه رو بلند کرد. جنگ های پلوپونز تو سال 404 پیش از میلاد خاتمه پیدا کرد و یک گروه تندرو بر آتن حاکم شدند. گروهی معروف به 30 تایرنتس که در تاریخ ایران ترجمه شده 30 جبار. گروه 30 جبار حاکمان آتن شدند. افراد بسیار سخت گیری بودند و خون تعداد زیادی از شهروندان آتن رو هم ریختند. 8 ماهی هم این گروه روی کار بودند. بعد از 8 ماه حکومت 30 جبار سرنگون میشه و یک نظام دموکراتیک در آتن برقرار میشه. این قضیه باعث خوشحالی مردم شده بود، اما شرایط گویا برای سقراط فرق میکرد. نه تنها اوضاع سقراط رو بهتر نکرد، که حتی وضعیت برای سقراط بدتر هم شد. دلیلش این بود که سقراط اصلا اعتقادی به دموکراسی نداشت و کلا مخالف دموکراسی بود. سقراط اعتقاد داشت که مردم به خودی خود نمیتونن قانون تعیین کنن و جامعه رو به سمت روشنایی پیش ببرن. مردم رو به شکل یک گله میدید و میگفت این گله انسانها نیازمند یک چوپان خردمنده و این چوپان میبایستی که گله رو ببره به سمت روشنایی. و این حرف ها رو خیلی بی‌محابا و خیلی محکم در محافل علمی اون زمان میزد، محافل علمی که بعد از اون دوران دیکتاتوری شکل گرفته بود. این قضیه جامعه رو به چالش میکشوند و باعث میشد که افراد خیلی زیادی با سقراط مخالفت کنن، بگن بعد از مدت ها ما تونستیم به یک نظام دموکراسی دست پیدا کنیم، چرا همه رو داری اذیت میکنی، دوباره داری تشنج ایجاد میکنی. اما سقراط گوشش بدهکار این نظرات مخالف نبود، همون حرف خودش رو تکرار میکرد و باعث میشد که درگیری ها زیاد بشه. گفته میشه تو خیلی از این محافل علمی معمولا زد و خوردهای زیادی هم شکل میگرفت و سقراط رو میزدن، ولی خب همینطوری حرف خودش رو میزد و کتک هم میخورد. یکی از جالب ترین نوشته ها در مورد سقراط برمیگرده به یک نمایش نامه نویس به اسم آریستوفان. آریستوفان در اثر خودش ابرها از یک شخصیت یاد میکنه که این شخصیت شباهت خیلی زیادی به سقراط داره. این منبع برای ما واسه شناختن سقراط خیلی اهمیت داره، چرا که این نمایش نامه تو سال 423 پیش از میلاد نوشته شده بود، یعنی هم عصر با سقراط، و گفته میشه آریستوفان از دوستان سقراط بود. شخصیتی که در این نمایش نامه هست دقیقا همین شکلیه، به محافل مختلف میره، محافل علمی، و مدام در حال صحبت کردن، پای نظراتش وای میسته، نظراتش هم با جامعه زمین تا آسمون تفاوت داره، که گویا این شخصیت رو آریستوفان از دوستش سقراط الهام گرفته.
Now, have you a good memory?
That depends. If anything is owed to me, then I have none whatsoever. But if I have, if someone owes me something, my memory's terrific, yes.
Have you an actual gift for speaking?
For speaking, no. For cheating, yes.
How are you going to learn
that? Very easily, don't you worry.
اما این نمایشنامه یه چیز دیگه هم به ما نشون میده. گویا تو همون سالها، یعنی 420 پیش از میلاد تا 410 پیش از میلاد، سقراط شخصیت شناخته شده‌ای در آتن بود و اکثر مردم سقراط رو میشناختن. اما طبق نوشته همین نمایشنامه به نظر میرسه سقراط فردی بود بسیار اعصاب خورد کن اما بی آزار. این قضیه بی آزار بودنش سالها بعد از نمایش کلن رفت کنار و مشخص شد که میتونه برای یک جامعه آزاردهنده هم باشه. هم آزاردهنده و هم خطرناک. دموکراسی که به شدت مردم آتن از اون استقبال کردند، از دو جهت توسط سقراط به چالش کشیده شد. یکیش مربوط به یک بازه 4 ماهه بود تو سال 410 پیش از میلاد مسیح که سیستم دموکراسی آتن به طور کلی فرو پاشید. یکی دیگه هم سال 404 پیش از میلاد مسیح بود که سیستم سی جبار فعال شد و 8 ماه هم بر آتن دیکتاتوری کردند. هر دوی اینها شبیه به یک انقلاب بودند که توسط دو تا از شاگردان سابق سقراط به اسمهای آلکیبیادس و کریتیاس صورت گرفت. همه اینها باعث شده بود که خیلی از افراد جامعه فکر کنند که سقراط مغز متفکر پشت پرده این شورش هاست، چون دو نفر از افراد اصلی این شورش ها از شاگردان سقراط بودند. حتی هنگامی که نظام دموکراسی رفت کنار و سی جبار حاکم شدند، سقراط هم یک بخشی واسه خودش داشت و بخشی از دولتی بود که تازه تشکیل شده بود. در نظام سی جبار خونهای زیادی ریخته شد و تعدادی از دولت مردان نظام قبلی به کوهستانها فرار کرده بودند. اما به نظر میرسه که اون نظام سی جبار با اینکه دیکتاتوری بود، اون هم مورد نظر سقراط نبود، چرا که در همون دوران یه مأموریتی تعیین کرده بودند. مأموریت این بود که برن به سراغ فردی به اسم لئون که در سالامیس زندگی میکنه. یه گروهی تشکیل داده بودند و گفتن این گروه باید به سالامیس بره، لئون رو دستگیر کنید، به آتن بیارید و لئون در آتن مجازات و اعدام خواهد شد. یکی از افرادی که قرار بود بره و لئون رو دستگیر کنه شخص سقراط بود. واقعیت اینه که لئون کاری نبود و حتی شخص مفید برای جامعه بود. کل اون تصمیم یک تصمیم اشتباه بود. نکته بعدی هم اینه که سقراط با این کار مخالفت کرد. گفت به هیچ عنوان حاضر نیست که در این جنایت شراکت داشته باشه و حاضر نیست درست کاری خودش رو زیر سوال ببره. هرچند برای نجات لئون هم کار خاصی انجام نداد. ولی خب دولت کار خودش رو کرد. به سالامیس رفتن، لئون رو دستگیر کردن، به آتن آوردن و لئون هم اعدام شد. نظام سی جبار سرنگون شد و نظام دموکراسی روی کار اومد. قرار بود که خیلی از افرادی که با نظام قبلی سر و کار داشتند اونها رو محاکمه کنن، اما دموکراسی گفت که چنین کاری درست نیست و اکثر این افراد عفو خواهند شد. یکی از افرادی هم که قرار بود عفو بشه خود سقراط بود. تو سال 399 پیش از میلاد سقراط رو دستگیر کردن که اون رو محاکمه کنن. انا شاید سوال بشه برای ما که مگه قرار نبود این افراد عفو بخورن؟ چرا در نظام دموکراسی سقراط دستگیر شد؟ داستانش برمیگرده به یک سری اغتشاش هایی که بعد از روی کار اومدن نظام دموکراسی شکل گرفت. وقتی که نظام دموکراسی ایجاد شد، همچنان گروه هایی بودن که داشتن با این نظام مخالفت میکردن. سال 401 پیش از میلاد حتی یک کودتای انجام شد برای سرنگونی نظام دموکراسی که خیلی اون رو به سقراط نسبت دادن. سقراط هم در هر جایی که میرفت برای جوانها سخنرانی میکرد. با این دموکراسی نمیتونست کنار بیاد. اون رو به چالش میکشوند و حتی مورد تمسخر قرار میداد. در نهایت دولت تازه تأسیس یه فراخوانی داد و گفت هر کسی که امنیت عمومی رو داره از بین میبره معرفی کنید تا این فرد رو ما دستگیر کنیم و به سزای اعمالش برسونیم. در این بین یک پیرمردی بود به اسم ملتوس. ملتوس اومد وسط و همه چیز رو به سقراط نسبت داد. گفت سقراط پشت پرده تمامی این اغتشاش ها قرار داره و داره جوان ها رو به فساد میکشونه. یک بیانیه هم نوشت، اون رو فرستاد برای مقامات شهر آتن و مقامات آتن هم تصمیم گرفتن که نظر نهاییشون در مورد سقراط رو اعلام کنن. سقراط گناهکار است زیرا به خدایان اعتقادی ندارد، دولت را به رسمیت نمی شناسد و خدایانی جدید به جامعه معرفی می کند. او همچنین جوانان را به فساد می کشاند. سزای او مرگ است. یکی از جالبترین بخش های تاریخ یونان باستان، تاریخ فلسفه و همچنین زندگی نامه سقراط مربوط به جلسه محاکمه سقراط میشه. جلسه‌ای که در آگورا برگزار شد، همون میدان مرکزی شهر آتن که دانشمندان با هم به رد و بدل کردن نظرات علمی میپرداختند. سقراط در اون جلسه محاکمه شد و جلسه محاکمش هم 9 ساعت به طول انجامید. گویا در محاکمه سقراط 3 تا شاکی خصوصی هم حضور داشتن که شخصا از سقراط شکایت کرده بودن، اما اطلاعات چندانی از اون 3 نفر در دست نیست. فقط در یک منبعی از فردی اسم میبره به اسم آنتیموس. آنتیموس از افراد گردن کلفت و سیاسی آتن بود. گفته میشه آنتیموس یک پسر جوون داشت و این پسر جوون شاگرد سقراط بود و سقراط با این پسر جوون رابطه جنسی برقرار میکرد که البته چنین چیزی رو سایر منابع تایید نمی‌کنن. اتهام وارده به سقراط همون اتهاماتی بود که هیئت جوری و هیئت حاکم آتن گفته بودند، یعنی عدم خدا باوری، به خدایان باور نداشت و همچنین جوانان رو اقفال میکرد، به فساد میکشوند و اونها رو برای براندازی حکومت تشویق میکرد. اینها اتهامات اصلی بودند که در دادگاه به سقراط وارد شده بود. افلاطون در کتاب آپولوژی در مورد محاکمه سقراط اینطور می‌نویسه که جرم سقراط عدم باور به خدایان بود. خدایان رو قبول نداشت و باور نداشتن به خدایان یونان باستان جرم خیلی بزرگی محسوب می‌شد، چون اون زمان مردم و همچنین مقامات اعتقاد داشتن که اگر فردی خدایان رو باور نداشته باشه، جامعه رو هم داره به چالش می‌کشونه و این قضیه باعث خشم خدایان میشه و این میتونه برای تمامی مردمان جامعه یک اتفاق شوم باشه و همه اونها رو به گمراهی بکشونه. به همین دلیل فردی که به خدایان باور نداشته باشه، این فرد رو باید مجازات کرد. اما گزنوفون چیز دیگه ای میگه و مینویسه سقراط انسانی بود که باور داشت، به خیلی چیزها باور داشت، به خدایان باور داشت، اما نحوه مناسکش، نحوه مراسمی که اجرا میکرد زمین تا آسمون با روشهای اون روزهای آتن تفاوت داشت. بعد در جایی میگه سقراط به خداوند یگانه ایمان داشت، نه خدایان آتن باستان، که دقیق مشخص نیست. کلا نوشته ها در مورد باورهای مذهبی سقراط خیلی زیاده. یه سری منابع میگن باور سقراط در واقع همون فلسفه بود و راه درستی و نیکی، کاری به خدایان آتن نداشت، که اینها رو حالا دقیق نمیشه گفت. اما در نهایت محاکمه سقراط شروع میشه و یکی از سوالاتش برمیگرده به همکاری سقراط با نظام دیکتاتوری سی جبار و ازش میپرسن که چرا با اون نظام همکاری داشتی. سقراط هم اینطور جواب میده، میگه در داستان لئون از سالامیس من به اونجا نرفتم چون نمیخواستم در این کار شریک ستمکاران باشم. من یک شهروند درستکار آتنی هستم، اما دادگاه قبول نکرد و گفت حتی شهروندان درستکار هم گاهی اوقات دچار کارهای اشتباه میشن. گفته میشه 3 ساعت فقط برای این سوال سقراط داشت از خودش دفاع میکرد. بعد هم از جاش بلند شد و رو به مردم کرد و یک فریادی هم بر سر مردم زد. من در جنگ پلوپونس قهرمانانه جنگیدم و مردم آتن رشادت‌های مرا به یاد دارند. من سالها جنگیدم تا جوانان آتن از گزند آسیب دور نگه داشته شوند. افلاطون می نویسه استادش همینطور که در جنگ شجاعانه می جنگید، در دادگاه هم خیلی مغرورانه و محکم وایساده بود و قدرتمندانه بدون هیچ ترسی به سوالات جواب می داد. سقراط در ادامه به مردمان آتن گفت: ای مردمان آتن، من شما را ارج می نهم و به شما عشق می ورزم، اما فرمان خدا را اطاعت می کنم نه شما را. تا زمانی که جان در بدن داشته باشم دست از یادگیری و آموزش فلسفه بر نخواهم داشت. وقتی ازش پرسیدن که چرا جوانهای جامعه را اخفال می کنی و اونها را به سمت فساد میاری، برگشت و گفت: من معلم جامعه شما نیستم که جوانها رو اخفال کنم. رو کرد به افلاطون و سایر شاگردانش، گفت: اینها هیچ وقت از من شاکی نیستند و نخواهم بود، چون اینها رو من اخفال نکردم. همینطوری این سوال و جواب ها ادامه داشت. کلن هر سوالی که ازش میپرسیدن، اون سوال ها رو با صحبت های خیلی زیادی به چالش میکشون، جوری که هیئت ژوری هم دیگه تحمل این حرف ها رو نداشت و تصمیم گرفتن که سقراط رو برای همیشه خاموش کنن. تنها راه هم همون مرگ بود که دیگه از دست سوال ها و صحبت های سقراط راحت میشدن. افلاطون میگه در تمام طول اون 9 ساعت جلسه ای که برگزار شده بود، سقراط فقط داشت از خودش دفاع میکرد، اما یک بار هم تقاضای عفو نکرد و از دادگاه نخواست که سقراط رو ببخشند. در نهایت زمانی فرا رسید که باید هیئت ژوری تصمیم نهایی رو میگرفتند. اون زمان هم تصمیم نهایی بر اساس دو کلمه بود: گناهکار یا بیگناه. 280 نفر از اعضای هیئت رأی به گناهکار بودن سقراط دادند و 220 نفر هم گفتند که گناهکار نیست، اما گناهکار بودن رأی بیشتر رو آورد و بعد هم باید تصمیم میگرفتند که مجازات چی باشه. اکثریت به مجازات مرگ رأی مثبت دادند. سقراط رو به یک زندان انفرادی انداختند. طبق نوشته‌های افلاطون از همون روزهای آغازین سقراط میتونست از زندان فرار کنه و شخصی به اسم کریتو که از دوستان نزدیک سقراط بود، این امکان رو داشت که سقراط رو فراری بده، اما سقراط این رو نپذیرفت و گفت حاضر به فرار از زندان نیست. کریتو اما خیلی اصرار داشت که سقراط رو از زندان خارج کنه. سه دلیل هم برای این کارش داشت. یکی اینکه جامعه چی میگه، اینکه متفکرترین فرد معبد دلفی توسط حکومت اعدام بشه، تاریخ درباره این اتفاق چه نتیجه‌ای خواهد گرفت. دوم اینکه منابع مالی برای فرار و زندگی روزهای بعدی سقراط آماده است. و سوم فرزندان سقراط بودند، اونها چطور باید بدون پدر زندگی میکردند. اما سقراط اهمیتی نداد و گفت که باید این مجازات حتما انجام بشه. گفت که اگر من از مرگ و از قانون آتن فرار کنم، این باعث میشه که سایر قوانین این مملکت هم زیر سوال بره و قانون شکنی کلن اپیدمی بشه. بنابراین خودش رو برای مرگ آماده کرد. اتفاقاتی که مربوط به مرگ سقراط میشه در کتاب افلاطون اومده، کتابی به اسم فایدون که از دیدگاه فردی به اسم فیدو یا فایدون داره بیان میشه. این شخص که اسمش هم فایدونه، یک شخص تخیلیه که افلاطون خودش ساخته و واقعیت نداره و گفته میشه فایدون ناظر بر این اتفاقات بود. مردی به کنار سلول سقراط اومد و در دستانش جامی از زهر شکران داشت. سقراط رو به زندانبان میکنه و بهش میگه: درود بر تو ای مرد خردمند، تو همه چیز را از من بهتر میدانی، حال بگو چه کنم. مرد گفت: جام را سر بکش و سپس از جایت بلند شو، قدم بزن تا هنگامی که پاهایت سنگین شوند، اندکی بعد نقش بر زمین خواهی شد. سقراط جام را گرفت و آماده نوشیدن شد، اما شاگردانش جلوی او را گرفتند و گفتند: هنوز خورشید غروب نکرده و هنوز برای زندگی فرصت داری، این چند ساعت پایانی را با ما خوش باش. اما سقراط گفت: من در این که جام زهر را دیرتر بخورم نفعی نمی بینم. اگر اندکی دیرتر بخورم خودم را مسخره خواهم کرد، زیرا خود را به زندگی علاقمند نشون خواهم داد و از آنچه در نظر من هیچ است برای خود ذخیره خواهم ساخت. بدون هیچ مکسی جام شکران را سر داد. تمامی شاگردانش شروع به گریستن کردند. سقراط هم بر سرشون فریاد زد: انسانهای عجیبی هستید، مشکلتان چیست؟ بعد هم از جاش بلند شد، اندکی در سلول قدم زد و هنگامی که پاهاش سنگین شدند نقش بر زمین شد. کریتو دوست سقراط به سمتش رفت و آخرین کلمات از زبان سقراط بیرون اومد. ای کریتو، ما باید خلوصی به آسکلیپیوس بدهیم و ادای دین نباید فراموش شود. این داستان خروس دادن به آسکلیپیوس برمیگرده به باورهای مردم یونان باستان. مردم یونان باستان باورشون این بود که هنگامی که از یک بیماری خارج می‌شدن، خروسی نذر آسکلیپیوس می‌کردن که این یعنی شکرانه بیرون اومدن از بیماری. گفته میشه سقراط هم در آخرین لحظه این جمله رو به کار برد، یعنی که از تب زندگی رهایی پیدا کرده. اندکی بعد زهر شوکران اثر کرد و سقراط از دنیا رفت. افلاطون در ادامه اینطور می‌نویسه: این پایان دوست ما بود. بهترین، خردمندترین، درستکارترین انسان‌ها در میان آنهایی که من می‌شناسم. تابلویی که مشاهده می‌کنید اثر ژاک لوئی داویده که قبلاً در ویدیوی هنر مدرنیسم با این تابلو آشنا شدیم. این تابلو تو سال 1787 میلادی کشیده شده. یک نقاشی نئوکلاسیک و اثر بسیار مهمی در تاریخ هنر به حساب میاد. در این تابلو سقراط رو می‌بینیم که قصد داره جام زهر رو بنوشه و به زندگی خودش پایان بده و آخرین درسش رو هم به شاگردانش میگه. یعنی فیلسوف‌ها از مرگ نمی‌ترسند. اگر از سمت راست به چپ بیایم، در انتها مردی رو می‌بینیم که در پایین تخت نشسته و به وقایع اهمیتی نمیده. این فرد کی میتونه باشه؟ این فرد خود افلاطونه. بدون افلاطون سقراطی نبود، چون ما هر چی از سقراط میدونیم چیزهایی که افلاطون از سقراط گفته. دیوار پشت سقراط سنگی و تخته، در حالی که پشت افلاطون یه راهی به بیرون تصویر شده و نشون میده آموزه‌های سقراط باید از افلاطون به بیرون منتشر بشه. دوستان، امیدوارم این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر این ویدیو رو دوست داشتید میتونید لایک کنید، لینکش رو هم از طریق واتساپ و تلگرام میتونید برای سایر دوستانتون بفرستید. باز هم به زندگی نامه اندیشمندان، مخترعین، سایر افرادی که در این جهان تأثیر گذاشتند خواهیم پرداخت. آنچه که مشاهده کردید داستان زندگی سقراط بود، پدر علم فلسفه غرب.